بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امیر آرمین نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. یک دستیار اسامه بن لادن در عراق کشته شد. نیروهای بریتانیایی در نخستین ساعت‌های بامداد دوشنبه عمر فاروق را به ضرب گلوله از پای درآوردند. عمر فاروق در شهر بصره و پس از آن که به روی سربازان آتش گشود، هدف تیراندازی قرار گرفت. رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش خواهان نابودی اسرائیل نیست. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در گفتگو با اشپیگل مجله آلمانی که نظر وی را درباره سخنان محمود احمدی نژاد دایر بر نابودی اسرائیل پرسیده است، گفت سوریه خواهان صلح با اسرائیل است و نه نابودی آن کشور. مخالفان حزب الله در لبنان صدای خود را بلندتر میکنند. مخالفان سوریه و حزب الله در لبنان میگویند حزب الله به جای مراعات قطعنامه شورای امنیت دایر بر خلع سلاح بر میزان مسلح شدن خود افسوده است، ولی جنبلات رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه میگوید جنگ اخیر لبنان بنابر تصمیم ایران و از طریق سوریه انجام شد و هدف انحراف جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای ایران بوده است. و سمیر جعجع رهبر حزب فلانژ لبنان میگوید تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود ایجاد دولت وحدت ملی در لبنان عملی نخواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا از شرکت‌های آمریکایی خواست به بازسازی لبنان کمک کنند. جورج بوش روز دوشنبه گفت هدف ما و مأموریتمان علاوه بر بازسازی کمک به مردم لبنان و اقتصاد آن کشور است که باید به شکوفایی برسد، چون ما عمیقاً به پیشبرد دموکراسی در لبنان اعتقاد داریم. کاخ سفید میگوید سیتی بانک و بنگاه سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج مشترکاً تعهد کردند 160 میلیون دلار به کسب و کارهای خصوصی لبنان کمک کنند. این علاوه بر 230 میلیون دلار کمکی است که دولت آمریکا برای بازسازی لبنان تعهد کرده است. نیروی انتظامی تهران با تجمع کنندگان در برابر دفتر سازمان ملل متحد برخورد کرد. شماری از فعالان حقوق بشر در مخالفت با صدور حکم اعدام برای سه زن که گفته می شود به خاطر دفاع از ناموس و یا دفاع از خود مرتکب قتل شدند، در برابر دفتر سازمان ملل متحد تجمع کردند. این افراد خواهان آن بودند که حکم اعدام کبرا رحمانپور، فاطمه حقیقت پژوه و نازنین فاتحی لغو شود. پلیس دست کم 11 نفر را بازداشت و سپس آزاد کرد. خاویر سولانا و علی لاریجانی روز سه‌شنبه دیدار می‌کنند. دیدار به گزارش رسانه‌های اروپایی به احتمال زیاد در شهر بروکسل انجام خواهد شد. کشورهای گروه 5 علاوه 1 توافق کردند تا یک هفته دیگر به ایران مهلت بدهند تا به بسته‌بندی گروه پاسخ بدهد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. دیدار دو مقام تا کنون چندین بار به درخواست تهران به تعویق افتاده است. در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می‌کند. کنگره حزب در نشست تازه خود این تصمیم را گرفته است. خبرگزاری اوستا گزارش داد نبود اعتماد به کمیسیون برگزار کننده انتخابات و احتمال تقلب‌های گسترده موجب شده است حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم به تحریم انتخابات آینده ریاست جمهوری بگیرد که در 6 نوامبر برگزار می‌شود. دو حزب کوچکتر، حزب دموکرات و حزب سوسیال دموکرات نیز تصمیم دارند انتخابات 6 نوامبر تاجیکستان را تحریم کنند.
با تشکر از همکارم امیر آرمین و اکنون نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر هیئت ایرانی به مسکو، بحث فدرالیسم در عراق در روزنامه‌های آمریکا، گرد همایی جمعی از ایرانیان مقابل شبکه تلویزیونی فاکس و گزارش های دیگر. یک فرمانده ارشد آمریکایی روز دوشنبه گفت ناو هواپیمابر USS Enterprise در اقیانوس آرام مستقر و آماده مقابله با هر گونه حمله احتمالی است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
دریادار ری اسپنسر که از طریق تلکانفرنس با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد گفت ما همیشه برای مقابله با هر گونه احتمالی آماده ایم. دریادار اسپنسر فرماندهی گروه ضربت انترپرایز را به عهده دارد، شامل ناو اتمی انترپرایز، هواپیماهای جنگی، موشکهای هدایت شونده، زیر دریایی و کشتیهای جنگی. گفتگوی دریادار اسپنسر با رسانه‌های آمریکایی در حالی صورت می‌گیرد که گمانه‌زنی‌ها درباره آمادگی ارتش آمریکا برای یک رویارویی احتمالی با ایران ادامه دارد. به نوشته مجله تایم، دریادار مایکل مولن، فرمانده عملیات دریایی، دستور داده طرح‌های آمریکا برای مقابله با بستن احتمالی تنگه هرمز توسط رژیم ایران مورد بازبینی قرار گیرد. بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند رفت و آمد نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس را با مشکل روبرو کند. گروه ضربت انترپرایز از اوایل ماه می در اقیانوس آرام مستقر بوده تا از عملیات در عراق و افغانستان حمایت هوایی کند. دریادار اسپنسر میگوید این مأموریت شامل حمایت از دو پایانه نفتی عراق در شمال خلیج فارس هم میشود، چرا که این پایانه ها برای زیربنای نفتی عراق و همینطور برای اقتصاد و حق حاکمیت این کشور اهمیت زیادی دارد. دریادار اسپنسر همچنین گفت که هیچ فعالیت غیرعادی از سوی ایرانیان ندیده است.
گزارش مریم احمدی رو میشنیدید در رابطه با استقرار ناو هواپیمابر USS انترپرایز در اقیانوس آرام. کار تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر همچنان در پرده ابهام است. روسیه سال پیش وعده داده بود نیروگاه اتمی بوشهر را سوختگذاری و راه‌اندازی کند، اما تاکنون اقدامی در این باره انجام نداده است. ایران یک هیئت بلندپایه به سرپرستی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی، به مسکو فرستاده تا روسیه را وادار کند تاریخ دقیق سوختگذاری و بهره برداری از نیروگاه بحث‌انگیز هسته‌ای را ترلیم و اعلام کند. ایران از روسیه گله‌مند است که هر بار به دلیلی راه‌اندازی نیروگاه را به تأخیر می‌اندازد. امیر آرمین گزارش داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو رفته است. غلامرضا آقازاده در سفر به مسکو تلاش دارد روسها را به تعیین تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر وادار سازد. روسیه تاکنون چندین بار قول داده نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند، اما هر بار به دلیلی از انجام تعهد خود تفره رفته است. غلامرضا آقازاده در مسکو با سرگئی کریینکو، رئیس سازمان فدرال اتمی روسیه، دیدار می‌کند. آقای کریینکو پیشتر ماه نوامبر سال 2007 سال آینده میلادی را تاریخ بهره برداری قطعی از نیروگاه بوشهر اعلام کرده است. سران شرکت‌های درگیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر در دیدارهای جداگانه نتیجه گفتگوهای خود را به غلامرضا آقازاده و سرگئی کریینکو در مسکو گزارش خواهند کرد. هیئت ایرانی و از جمله روزنامه‌نگاران همراه غلامرضا آقازاده در مسکو گفتند ایران می‌خواهد در عملیات راه اندازی مشارکت ورزد تا تأخیری دوباره در این زمینه روی ندهد. منابع توضیحی درباره نوع مشارکت طرف ایرانی ندادند. پیش از سفر به مسکو در تهران گفته شد هیئت به روسیه می‌رود تا تاریخ دقیق راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر را مشخص و اعلام کند. محمد سعیدی، قائم مقام غلامرضا آقازاده، به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت ما می‌رویم تا موانع موجود بر سر راه تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را از سر راه برداریم و بر سر زمان گشایش و سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو کنیم. محمد سعیدی از روسیه گله کرد که به تعهدهای پیاپی خود دایر بر حمل سوخت و سوختگذاری در نیروگاه اتمی بوشهر پایبند نمانده است. بنا به قرارداد تهران مسکو سوخت نیروگاه اتمی بوشهر از روسیه وارد می شود و زباله های سوخت نیز به روسیه بازپس فرستاده می شود. 6 ماه پیش از راه اندازی باید سوختگذاری در نیروگاه انجام شود. و در همین حال منابع دولتی ایران از احتمال فروش موشک روسی به حکومت اسلامی خبر دادند. خبرگزاری فارس می نویسد از این موشک ها در حفاظت نیروگاه بوشهر و سامانه پدافند هوایی نیروگاه استفاده خواهد شد. مسکو بنابر همین گزارش در صدد از شماری از موشک های زمین به هوا را به منظور استقرار در اطراف نیروگاه بوشهر به ایران بفروشد.
امیر آرمین از سفر اخیر هیئت ایرانی به مسکو گزارش می‌داد. سفر هیئت ایرانی برای تعیین تاریخ دقیق بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر صورت می‌گیرد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پیروی از تلاش برای جلوگیری از حکم اعدام کبرا رحمانپور، گروهی از ایرانیان معترض به این حکم و نقض روزانه حقوق بشر در ایران در مقابل محل شبکه تلویزیونی فاکس در لس آنجلس گرد هم آمدند و در حالی که پرچم شیر و خورشید ایران را در دست داشتند دست به تظاهرات آرام زدند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
ایرانیان ساکن لس آنجلس روز یک شنبه بعد از ظهر در مقابل دفتر شبکه تلویزیونی فاکس با نمایش عکس‌های از فجایع نقض حقوق بشر، شکنجه و اعدام در ایران به حکم اعدام کبرا رحمانپور و زندانیان دیگر اعتراض کردند. اکثر جمعیت حاضر در این تظاهرات را گروه‌های مستقل، نهادهای مدافع حقوق بشر و زنان و مادران ایرانی تشکیل می‌دادند. خانم ماریانا یک مادر ایرانی ساکن اورنج کانتی:
دلیلی که من اومدم اینجا اینه که بتونم به عنوان یه مادر، چون خودم عزیز دارم، صدامو به دنیا برسونم که همه ایرانی‌ها مسئول همه بچه‌هایی تو این دنیا هستن. همه ماها فقط نباید فکر این باشیم که من که زندگیم اوکی، بچه‌م سالمه، پس اوکی بقیه مسئولیت من نیست. همه ما مسئول بچه‌های آدمای دیگه هم هستیم، چون مثل یک به قول آمریکایی‌ها میگه وش سرکل میمونه، هر چی که می‌کنی برمیگرده به خود انسان. اگر کبرا دختر من بود من چه کار می‌کردم؟ عمر یه مادر، دلم میخواد همه دنیا بدونن که بابا تو ایران اون چیزی که خبر داره نشون میده نیست، خیلی وضع خرابتره.
نازنین بنیادی بازیگر جوان سینمای هالیوود و فعال حقوق زنان که از چندی پیش در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران با نازنین افشینجم فعال ساکن کانادا همکاری داشته است.
اسم من نازنین بنیادیه، 27 سالمه، در ایران به دنیا اومدم. 20 روزم بود که مادر پدرم رفتن لندن بزرگ شدم. امروز اومدم اینجا که یه رالی یا یه پروتست ضد تریتمنت یا این رفتاری که داره با نازنین فتاهید و کبرا جون در ایران پیاده میشه مخالفشم و ناراحتم که چرا این دو تا دختر باید اینطوری باشون رفتار بشه، و در اصل اینجا اومدم که برای حقوق بشر تو ایران بجنگم.
خانم رویا یکی از فعالین حقوق بشر در لس آنجلس:
امروز ما جمعی از مادران و دخترانشون، فرزندانشون، همسرانشون اینجا جمع شدیم جلوی فاکس نیوز که اعتراض داریم به نقض حقوق بشر در ایران. در عرض 3 روز گذشته 13 حکم اعدام داشتیم، 3 اعدامی داشتیم و هفته آینده کبرا رحمانپور قرار است که پای جوخه اعدام بره. من شخصا فکر میکنم که دولت جمهوری اسلامی با زنهای ما آنچنان برخورد کرده که زنهای ما مانند شیشه هستن، هرچی بیشتر بشکنیشون بیشتر برنده میشن، و اگر اون دخترهای ما رو در ایران میخوان اعدام بکنین هستن کسانی که دفاع از حقوق اونها میکنن. اگر زنان ما دست به قتل میزنن فقط به خاطر فقر اجتماعی هست، فقط به خاطر این هست که زیر حاکمیت یک دولتی هستن که متاسفانه برای امرار معاش مجبورن به هر کاری دست بزنن. کبرا رحمانپور در سن 18 سالگی مجبور شده بعد از تجاوزی که بهش شده، ایشون به عنوان یک خدمتکار در یک خانه کار کرده، مستر اون خونه به این دختر تجاوز کرده و مجبور شدن که صیغه‌اش بکنن با یک مردی که 43 سال از خودش بزرگتره. شما فاجعه رو ببینید به کجا رسیده، و این مرد سادیست باشه، با مادری زندگی میکرده، مادرش روزانه با نوک و لبه چاقو بدن این دختر رو زخم میکرده و جونش به لبش رسونده. یک بار شوهرش با مته برقی حمله کرده بهش که جمجمه‌شو بخواد سوراخ بکنه و جنون به سراغش اومده، در یک آن اینطور شده. ولی تنها ما، مشکل ما الان تنها کبرا رحمانپور نیست، مشکل ما احکام اعدام و سنگسار هست. چه فرقی میکنه کبرا هست یا ولی الله فیض مهدوی هست؟ ما باید جامعه داشته باشیم که دموکرات باشه و حکم سنگسار و اعدام اینجوری برپا نشه. یک آخوند عمامدار اجازه نداره، صلاحیت نداره بدون هیئت منصفه بشینه اونجا و برای جون دیگران تصمیم بگیره. باید نظام رو از پایه درستش کرد. این نظامی که ما الان داریم سراپا فساده و مجبور کرده دخترای ما رو به تن به خود فروشی بدن و بقیهشون در دبی و فجیره این ور اونور دارن آبروی هر چیز زن ایرانی رو میبرن فقط به خاطر فقر هست.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. گروهی از ایرانیان در اعتراض به حکم اعدام کبرا رحمانپور در مقابل شبکه تلویزیونی فاکس در لس آنجلس تجمعی را برپا کرده بودند. اخیراً 3 تن از روحانیون فتوا دادند قاچاق مواد سوختی حرام است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا ضمن بررسی این مسئله میگوید اگر فتاوی متعدد در این زمینه کارساز بود در جامعه ایران این همه فساد وجود نداشت. مهرنگیز کار:
به نظر من هیچ مسلمانی نیست که اطلاع نداشته باشه که درآمد حاصل از قاچاق یا درآمد حاصل از مواد مخدر حرامه. بسیارن مقامات مسئول ایران که به خصوص وقتی که در خارج سخنرانی میکنن متذکر میشوند که جامعه ایران یک جامعه دینی است و بنابراین حتما باید بر اون حکومت دینی مسلط باشه. این ادعا در صورتی قابلیت طرح داره که بتونیم بررسی بکنیم وضعیت اون جامعه رو از نظر انواع جرائم. یکی از اون جرائم که میتونه ویژگی های اون جامعه رو کاملا برملا کنه بحث قاچاق هست. بحث قاچاق از ابتدای انقلاب تا کنون یکی از بحث های مهم و مطرح در مجموعه فساد اقتصادی و حکومتی و باندی در ایران بوده و اگر حکومت دینی در ایران حکومت موفقی بود و جامعه ایران به راستی جامعه دینی بود از آن گونه که ادعا می کنند، تا کنون باید به طور کلی قاچاق، ارتشا، کلاهبرداری، روسبیگری و انواع دیگر جرائم ریشه‌کن شده بود. اما می‌بینیم که با وجود قوانین بسیار خشونت‌آمیزی که از تصویب گذشته و حتی قانون تشدید مجازات قاچاقچیان و کلاهبرداران و رشوه‌خواران، همچنان نرخ این جرائم رو به افزایشه. ما در ایران مراجع مختلف دینی داشته و داریم که همواره فتاوی اونها صادر شده و انتظار این بوده که اگر جامعه دینی است این فتاوی در جایی بتونه تأثیر گذار باشه، ولی متاسفانه تأثیر گذار نبوده و تردید ایجاد میکنه در اینکه جامعه ایران براستی جامعه دینی و تحت اختیار مراجع هست. پاسخ ستن از آیات ازام به استفتایی درباره درآمد حاصل از قاچاق سوخت که اخیراً مطرح شده و خبرگزاری ایسنا اون رو مخابره کرده یک پاسخ تعیین کننده است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استفتایی از آیات ازام نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گل پایگانی حکم شرعی درآمد حاصل از قاچاق سوخت رو مورد سؤال قرار داده و پاسخی که شنیده شده مضمونش از طرف همه آقایان این بوده که به هر حال درآمد حاصل از قاچاق سوخت حرامه و بر همگان لازم است از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تبعیت نمایند. به هر حال همه این خبرها این شبهه رو ایجاد میکنه که خب اگر جامعه دینی است و کاملا سزاوار حکومت دینی است، چرا بعد از 27 سال این همه فتوا تأثیر گذار نبوده؟ و این پرسش مهمی است که اگر جامعه شناسانه باش برخورد بشه و پژوهش بشه دربارش، شاید به این نتیجه برسند که مردم ایران اکثریتشون مسلمان هستند، ولی این کافی نیست برای اینکه بگوییم اون جامعه دینی است و نمیخواد که حکومت عرفی داشته باشه.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. مجله خبری شبانگاهی را با گزارشی در مورد عراق پی می‌گیریم. در حالی که سیاستمداران عراقی امکان خطر از همپاشیدگی سیاسی را در این کشور بیش از همیشه احساس می‌کنند، بحث و تبادل نظر در مورد مسائلی همچون فدرالیسم و خودمختاری را به سال 2008 موکول کردند. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در شماره‌های روز دوشنبه می‌نویسند با شدت گرفتن خشونت‌ها در عراق، شیعیان این کشور که در اکثریت قرار دارند، در پی ایجاد مکانیزمی هستند تا بتوانند دولتی خودمختار آنطور که کردها در شمال عراق دارند، در جنوب ایجاد کنند. در همین حال سنی‌های عرب با هراس از اینکه منطقه‌ای بدون ثروت ملی نصیبشان شود، تلاش دارند تا تغییراتی را در قانون اساسی به وجود آورند. نادر وکیلی نگاهی دارد به روزنامه واشنگتن پست.
احزاب سیاسی و غیر متشکل عراق روز یکشنبه برای جلوگیری از تجزیه کشور به سه منطقه فدراسیون و خودمختار به توافق جدیدی رسیدند. این توافقنامه نگرانی‌ها را بر سر مباحثات فدرالیسم که در قانون اساسی عراق به صورت نچندان روشنی مطرح شده و هر گروه سیاسی به طور متفاوتی از آن برداشت می‌کند که خود می‌تواند ائتلاف شکننده دولت را از هم بپاشد، به تعویق می‌اندازد. واشنگتن پست در شماره روز دوشنبه نوشته است سنی‌های عرب بر اساس پیشنهاد شیعیان که خواستار ایجاد مکانیزمی شدند تا بتوانند یک دولت شیعی را در جنوب تشکیل دهند، تهدید به تحریم و بایکوت پارلمان کردند. سنی‌ها با پافشاری با این درخواست مخالفت کرده، زیرا با وجود منطقه نیمه خودمختار کردستان در شمال و ایجاد منطقه مشابهی توسط شیعیان در جنوب، آنها را در منطقه‌ای قرار می‌دهد که دیگر سهمی از مناطق نفخیز نخواهند داشت. سنی‌ها همچنین در چنین شرایطی خواستار بازبینی کامل قانون اساسی جدید عراق شدند. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد بر اساس این موافقتنامه، پارلمان عراق قرار است به زودی با تشکیل یک کمیته 27 نفره و بررسی قانون اساسی، مناطق فدرالی جدیدی را به شیعیان معرفی کند. به نقل از واشنگتن پست، چنین موافقتنامه‌ای به نظر می‌رسد که بحران ایجاد شده بر سر فدرالیسم موقتاً به تعویق افتاد، اما قانونگذاران با تأکید می‌گویند این مسئله همچنان حل نشده باقی خواهد ماند. ظفرالآنی، سخنگوی حزب جبهه وفاق که بزرگترین بلوک سنی در پارلمان عراق است، به خبرنگاران گفت برای نجات کشور به یک معجزه نیاز داریم. همین مقام افسود روند تفرقه و پاکسازی گروهی همچنان ادامه دارد و از کاهش خشونت‌ها هم خبری نیست. وی افسود چنین شرایطی می‌تواند در خدمت کسانی که فدرالیسم را مطرح می‌کنند و به مردم می‌گویند زندگی با یکدیگر در یک کشور یکپارچه ممکن نیست قرار گیرد. واشنگتن پست خاطر نشان می‌کند گرچه این نظر از سوی عبدالعزیز حکیم، رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که یک حزب قدرتمند شیعه است، حمایت شده، اما قانونگذاران از حزب‌های دیگر، چه مذهبی و چه غیر مذهبی و سکولار و از جمله گروه مقتدی صدر، بر علیه چنین درخواستی رأی خواهند داد. از سوی دیگر همام حمودی، یک قانونگذار از حزب حکیم، میگوید وی اطمینان دارد که این تلاشی در 22 اکتبر که مهلت مشخص شده در قانون اساسی برای ایجاد مکانیزم جهت تعیین مناطق فدرال در عراق است، تصویب خواهد شد. واشنگتن پست به نوازش که دیگر از شخصیت‌های سیاسی عراق نوشته است مسئله اصلی متحد ماندن عراق است تا عراق یک کشور یک پارچه باقی بماند و این مسائل باید در قانون اساسی به طوری منعکس شود تا به سوالاتی همچون امور مالی، منابع طبیعی، نفت، ارتش، پلیس و زبان به وضوح پاسخ داده شده باشد.
نادر وکیلی نگاهی داشت به مقاله روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست در مورد فدرالیسم و خودمختاری در عراق.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای 435 عضو مجلس نمایندگان و یک سوم سناتورها در راه است. این انتخابات در فاصله انتخاباتی است که هر 4 سال یک بار برای گزینش ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود. توجه شما را جلب می‌کنم به بخش 4 برنامه انتخابات و دموکراسی که تا روز انتخابات، یعنی روز 7 نوامبر، ادامه خواهد داشت. این برنامه را پریچهره فرزام تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
در نظام قانونگذاری آمریکا، ریاست مجلس سنا با معاون ریاست جمهوری است که در نخستین رده جانشینی برای ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. در صورت بروز اتفاقاتی مانند مرگ رئیس جمهوری، استیضاح یا حادثه دیگری مانند ترور، معاون رئیس جمهوری بلافاصله سوگند یاد کرده و در مقام رئیس جمهوری انجام وظیفه خواهد کرد. به عنوان مثال، هنگامی که در روز 22 نوامبر سال 1963 میلادی، یعنی 43 سال پیش، جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا در دالاس در ایالت تگزاس به قتل رسید، لیندون بی جانسون تنها چند ساعت پس از آن و آن هم در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری که حامل جسد کندی فقید به واشنگتن بود، سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
در کشوری که دموکراسی حاکم است، در صورت بروز هر گونه حادثه غیر عادی، روند اجرای قانون در اداره حکومت دنبال می شود. به عبارت دیگر، آنکه باید اداره دولت را در دست گیرد با توجه به همان آرایی که مردم قبلاً در مقام ریاست جمهوری به او داده‌اند و بنابر قانون اساسی عهده‌دار مسئولیت می‌شود و تا پایان دوره 4 ساله شخصی که بر جای او نشسته رئیس جمهوری خواهد بود. رأی معاون ریاست جمهوری آمریکا همچنین در مقام رئیس مجلس سنا میتواند به عنوان رأی شکن مورد استفاده قرار گیرد و سرنوشت یک لایحه را در صورت برابری آراء مثبت و منفی در سنا مشخص کند.
بنابر قانون اساسی آمریکا، سومین نفر در رده احراز ریاست جمهوری در صورت بروز سانحه‌ای برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس نمایندگان است. رئیس مجلس نمایندگان همیشه از حزبی که اکثریت مجلس یعنی نصف به علاوه یک را در دست دارد انتخاب می شود. در واقع ممکن است در صورت بروز حادثه برای معاون رئیس جمهوری که در نیمه راه به جای رئیس جمهوری بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است، رئیس مجلس نمایندگان که احتمالاً از حزبی بجز حزب اکثریت است، یعنی نه از حزبی که رئیس جمهوری و طبیعتاً معاون وی بودند، وارد کاخ سفید شود.
در انتخابات سراسری 2 سال پیش، آراء داده شده از سوی طرفداران حزب جمهوری خواه 55,713,412 و از سوی طرفداران حزب دموکرات 52,745,121 بود، در حالی که آراء افراد مستقل فقط 674,212 رای بود و احزابی مانند حزب سبزها، حزب لیبریتاریانز، حزب استقلال، حزب فامیلی ورکرز و حزب اصلاح طلبان از این میزان هم آراء کمتری کسب کردند. این خود نشان دهنده آن است که در آمریکا هرگز احزاب سیاسی دیگری به جز دو حزب دموکرات و جمهوری خواه پای نگرفته. دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هر یک در دوره‌های مختلف اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا و یا هر دو و در نتیجه قدرت را در قوه قانونگذاری در دست داشتند.
حزب دموکرات در بخش اعظم سالهای 1933 تا 1945 در زمان ریاست جمهوری فرانکلین دی روزفلت که سالهای جنگ بین المللی دوم را نیز در بر می‌گیرد، قدرت را در مجلس نمایندگان در دست داشت. سالها بعد و پس از برگزاری انتخابات سال 1954 میلادی، حزب دموکرات تا 40 سال بعد، یعنی تا سال 1994 میلادی، باز هم کنترل مجلس نمایندگان را در دست گرفت.
36 سال پیش در قوانین و مقررات داخلی کنگره تغییرات و اصلاحاتی به وجود آمد و پس از آن قدرت کمیته های فرعی در ازای کاهش قدرت رئیس کمیته ها افزایش یافت. در همین راستا به رهبران حزبی اجازه داده شد که رؤسای کمیته های مجلس نمایندگان را خود انتخاب کنند. و اما ببینیم چه کسانی واجد شرایط نامزدی مجلس نمایندگان آمریکا هستند. در بخش دوم از ماده اول قانون اساسی آمریکا آمده است آنان که می‌خواهند به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شوند باید از 3 خصوصیت برخوردار باشند.
اول اینکه هر نامزد انتخاباتی باید 25 سال داشته باشد. دوم آنکه باید حداقل 7 سال قبل از اعلام نامزدی خود به تبعیت آمریکا درآمده باشد و سوم آنکه در روز انتخابات مقیم ایالتی باشد که از آن می‌خواهد به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شود. اما شرط اقامت در بخشی که از آن خود را نامزد نمایندگی مجلس نمایندگان کرده است اجباری نیست. با توجه به شرایطی که قانون اساسی آمریکا برای عضویت در مجلس نمایندگان تعیین کرده است، تنها رأی مردم سرنوشت ساز است.
بخش چهارم برنامه انتخابات و دموکراسی رو شنیدید که اون را پریچهره فرزام تهیه کرده بود. و در پایان مجله خبری شبانگاهی امشب رادیو فردا نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. یک دستیار اسامه بن لادن در عراق کشته شد. نیروهای بریتانیایی در نخستین ساعت‌های بامداد دوشنبه عمر فاروق را به ضرب گلوله از پای درآوردند. صدام حسین به حکم قاضی از جلسه دادگاه اخراج شد. صدام حسین در آغاز نشست روز دوشنبه دادگاه به قاضی گفت: درخواست من این است که مرا از این قفس خارج کنید. قاضی در اعتراض به این سخن وی دستور داد وی را از دادگاه به زندان بازگردانند. رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش خواهان نابودی اسرائیل نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با اشپیگل مجله آلمانی که نظر وی را درباره سخنان محمود احمدی نژاد درباره نابودی اسرائیل پرسیده است گفت سوریه خواهان صلح با اسرائیل است و نه نابودی آن کشور. و خاویر سولانا و علی لاریجانی روز سه‌شنبه دیدار می‌کنند. به گزارش رسانه‌های اروپایی این دیدار در شهر بروکسل انجام خواهد شد. شنوندگان از